ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. امروز هم از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم به مدت 20 دقیقه با تقدیم برنامه امروز راز سلامتی. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر علی حسین پور هستیم، مسئول پیشگیری از HIV و هپاتیت در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه راز سلامتی.
خب آقای دکتر، ما چند جلسه در خدمت شما بودیم در هفته های گذشته و در ارتباط با HIV صحبت کردیم. قاعدتا باید در ارتباط با هپاتیت صحبت بکنیم دیگه. در خدمت شما هستیم، صحبت های اولیه شما رو بشنویم تا ما سوال بیشتر مطرح بکنم.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونین هپاتیت رو خیلی به اسم زردی میشناسن.
بله.
و حالا ما میخوام از این زاویه وارد قضیه بشم که با عنوان زردی در مورد این مسئله صحبت کنیم. میدونین زردی علل مختلفی داره، خیلی علل زیادی داره.
بله.
و هپاتیت یکی از اون علله. هپاتیت به معنای خود هپ یعنی به معنی کبده و هپاتیت یعنی التهاب کبد. کسی که کبدش دچار التهاب و آزردگی میشه به نوعی دچار هپاتیت میشه. حالا این کبد وقتی دچار این حالت میشه ممکنه به علل به دلایل متعددی باعث این حالت شده باشه. میتونه این دلایل میکروبی باشه، ویروس، باکتری این تو حالت رو بده.
بله.
و میتونه به علت انگل باشه، میتونه به علت تومور باشه، میتونه به علت سنگ باشه. اینا همه میتونن حالاتی باشن که سبب التهاب کبد بشن یا بله. سرطان باشه. اینا همه دلایل مختلفه. یا اینکه اون چیزی که شما در کشور خب اروپای غربی میشن ببینید هپاتیت الکلی.
بله.
مشروب اینا باعث بشه، شراب باعث بشه که رو کبد اثر بذاره و دچار فرد دچار التهاب کبد بشه. پس یک اصطلاح کلیه. حالا ممکنه که شنوندگان محترم بگن مثلا کبد چیه؟
بله این سوال ممکنه مطرح شه.
کبد
بله.
چیه؟ خب کبد یه عضویه که بسیار بسیار مهم. کبد در واقع مرکز انرژی بدنه. یعنی میتونه بله. کاری انجام بده که تصفیه کنه بعد سموم رو از بدن و خیلی کار مهمه. یعنی انقدر کارای زیاده کبد که شاید فرصت نشه من اینجا یک وارد جزئیاتش بشم. بله. ولی خب میدونین کبد میتونه روی انعقاد خون مؤثر باشه، کبد میتونه روی ایمنی بدن مؤثر باشه، کبد میتونه روی سوخت و ساز بدن مؤثر باشه، روی هورمون هایی که تولید میکنه کبد و داستان متعدد که کبد رو عضو بسیار بسیار مهمی کرد.
بله خیلی خوب. تا اینجا پس آقای دکتر اینطوری گفتیم که کبد عضو مهمی است، این عضو مهم ممکنه که در اثر عواملی دچار التهاب شوه که به این میگیم هپاتیت. این عوامل هم شما خیلی گذرا اشاره کردین که میتونه به هر حال زمینه‌های مختلفی برش مطرح باشه. قبل از اینکه به هر حال وارد جزئیات شویم در ارتباط با هپاتیت‌های مختلف صحبت بکنیم، من این سوال مطرح بکنم آقای دکتر که قاعدتاً وقتی میگیم هپاتیت، حالا عاملش هر چیزی که باشه، علائم بالینی شبیه به هم خواهد بود.
همین که علائم بالینی شبیه به همه، بر همین اسمشو گذاشتن هپاتیت، چون التهاب کبد یک علامت تقریبا یکسانی نشون میده. همین که بیماری دیگه هم شبیه علائم شبیه به اون ایجاد میکنن، یعنی مثلا شاید این علامی که هپاتیت میتونه داشته باشه، و میدونی انواع داره، حاد و مزمن و تعداد داره که طول کشیده باشه، ولی معمولا شاید این علامی که شما میکنه بی اشتهای درد طرف بالا و راست شکم محل کبد، میتونه تهوع استفراغ اینطور چیزا باشه که باعث این علائم بشه، ولی خب تب خفیف ممکن نهادش بده و اینطور مسائل، و خود زردی. التهاب کبد خودش به خاطر اون موادی که داخل کبد باید دفع بشه، تصفیه بشه، این به خوبی دفع نمیشه، تجمع میکنه تو بدن و باعث زردی میشه که مخصوصا در سفیدی چشم و در کف دست و انتهاها، کف دست و پا، اینها واضح تره. در نتیجه اینا همه شبیه به همه. تشخیصش از لحاظ بالینی که این علت این هپاتیت یا التهاب کبد چیه گویی سخته.
بله، حتی تشخیص گذاشتن این که این فرد هپاتیت داره هم به نظر میرسه به لحاظ بالینی کار سخته باشه.
سخته، ولی خب معمولا چون افراد ابتداش سخته. ما خیلی موارد بوده که مثلا فرد مراجعه کرده، همکاری دیگه که خب ابتدای بیماری دیدن، فرد رو با یک دلدرد دیدن یا یک حالت تهوع دیده، خب فکر کردن مثلا یک عفونت ویروسیه. بله. یعنی و بعد متوجه شدن که این نوع خاصی از در واقع عفونت‌های ویروسی، یعنی عفونت کبدیه، هپاتیت. بله. و علائم ظاهر شده. معمولا خیلی از مواقع ممکنه ما خودمون متوجه نشیم، میریم آزمایش میدیم، تو آزمایش‌ها میگن شما قبلا دچار التهاب کبد شدی، هپاتیت گرفتی.
بله.
بعد که میایم بررسی میکنیم میگن من نگرفتم، میگن آزمایش بررسی میکنن میگن که نه شما قبلا گرفتی، متوجه نشدی. خیلی از افراد ممکنه اصلا متوجه نشن، در دوره‌ای از زندگیشون دچار این التهاب بشن و بعد برطرف بشه، ولی معمولا دچار علائم میشن، مخصوصا اون زردی چشمه.
بله، زردی
خیلی خیلی. البته میدونید زردی علل بسیار زیادی داره.
بله.
تشخیص این که این زردی آیا این هپاتیته و بعد نوع این هپاتیت چیه، هپاتیت آ بی سی دی ای یا بلال دیگه، از خیلی ممکنه سخت باشه.
بله خیلی خوب دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شما باشیم در بخش دوم برنامه امروز راز سلامتی.
از قرار دادن مواد آرایشی در معرض آفتاب و سایر اشکال نور مستقیم و حرارت خودداری کنید. مواد آرایشی قدیمی و هر ماده ای را که تغییر رنگ یا بو داده است دور بریزید. سعی کنید هنگام استفاده از پودرها یا اسپری‌ها آنها را استنشاق نکنید، چرا که ممکن است باعث تحریک ریه‌ها یا آسیب دیدن آن شوند.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3000 800 226،
در افغانستان 0 794 717 144.
خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. آرزو میکنیم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. کارشناس امروز ما جناب دکتر علی حسین پور هستند و ما در ارتباط با هپاتیت صحبت میکنیم با کارشناس امروز برنامه. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه امروز راز سلامتی. صحبت های در ارتباط با علائم بالینی هپاتیت ها به صورت کلی در واقع مطرح شد و خب حالا علت ها هم مطرح شد، در ارتباط با کبد هم یک مقداری صحبت شد. بحث های باقی میمانه، مثلا اگر هپاتیت را تشخیص ندهیم، درمان نکنیم، آیا ممکنه که عوارض جدی بجا بگذاره یا خیر؟ با توجه به این مسئله که شما اشاره کردین، بعض وقتا ما هپاتیت میگیریم خودم اصلا متوجه نمیشیم، بعد خوب میشه میره دنبال کارش. ممکنه این ذهنیت ایجاد شود که خب ایراد نداره، هپاتیت گرفتم خودش خوب میشه دیگه، چه کاریه که نگرانش باشیم؟ میخوایم در یه حوزه هم صحبت بفرمایید.
خب سوال خیلی خوبی مطرح کردین، نکته بسیار مهمی. هپاتیت اولا علل مختلفی داره، حتما باید بررسی کنیم علتش مشخص بشه.
بله.
یعنی ما ممکنه که اون موردی که من گفتم که ممکنه در خودش خوب بشه و علامتی نداشته باشه، اینه که به طور غالب بعضی از انواع هپاتیت به این شکل خودش نشون میده. طور معمول اینه که فرد اگر به دچار علائم شد، یعنی که هپاتیت داره تاثیر خودشو میذاره توی
بله.
و اون حتما باید فرد مشخص کنه، بره بررسی کنه، بره آزمایش بده، پیگیری کنه و سونوگرافی و کار مختلف رو انجام بده تا به نتیجه مشخص بشه آیا چقدر آسیب زده و چه کاری باید انجام بده. بسته به نوع هپاتیت ها اینا این مسائل فرق میکنه، این فرایند فرق میکنه. مثلا حالا گفتن نوع های A, B, C, D, E، الکلی، توموری، اینا همه علم مختلفه بوده.
داروها
فرق میکنه. داروها بله، داروها سنگ و این طورزا میتونن سبب هپاتیت باشن. بس دیگه هر کدوم از اینا باشه چه علامتی ایجاد میکنه، چه حالتی ممکنه با هم متفاوت باشه در بسیار کلی. باید اینا همه رو پیگیری کنیم، یکی به نتیجه برسونیم. شاید هپاتیت مثلا آ خیلی اهمیت نداشته باشه، البته اونم میتونه حتی کشنده هم بشه. ولی به طور معمول مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، بسته به نوعش متفاوته. من این نکته در مورد علائم بالینی میخواستم بگم چون فکر میکنم مهمه، اگر بدونم بد نباشه. اینه که نگاه کنید، شما مثلا یک نفری در خانواده دچار هپاتیت میشه، التهاب کبد، بعد شما چطوری متوجه میشین مثلا یکی از علائم عمده رو پیدا میکنه؟ من اکثرا زردیه که باعث میشه که مثلا رنگ ادرارم تیره بشه، پیشابش یا رنگ ادرار فرد تیره بشه، رنگ مدفوع روشن باشه.
بله.
یعنی چون رنگ دانه ها دیگه وجود نداره در مدفوع، باعث میشه که دفع رودی نداری رنگ دانه، باعث میشه که همچین اتفاقی بیفته. بعد این فرد در خانواده هست، آیا ممکنه بقیه منتقل بشه؟ اینجا حالا من در مورد انتقالش نمیخوام صحبت کنم.
بله.
میخوام در مورد این صحبت کنم که فاصله ای که بین این که فرد ویروس وارد بدنش میشه، دچار این بیماری ممکن بشه، تا موقعی که علائم ظاهر میشه، گاهی بیش از یک ماه تا 6 ماه ممکنه باشه. یعنی که یه نفر تو خانواده ممکنه دچار این زردی و هپاتیت باشه و بعد شما مثلا 10-15 روزم باهاش بودین، بعد بگین نه من هیچی نشدم. خب این طول میکشه، مثل بله. بچه‌هایی که آبلمرغو میگیرن، بعد بلافاصله شما میبینین که چند روز بعد بچه یا 10 روز بعد بچه دیگه ممکنه بگیره. این فاصله برای هپاتیت یه مقدار طولانیه.
بله، خیلی خوبه دکتر. من اون بحث عوارض رو که خدمت شما مطرح کردم به خاطری مطرح کردم که دکتر، که به هر حال اگر انواعی از هپاتیت ها تشخیص داده نشوند و درمان نشوند، ممکنه که عوارض جدی بگذارند.
بله درست.
خب این عوارض را میشه به صورت کاملا واضح و روشن اشاره بکنین که شنوندهای ما متوجه شوند تا بعد ببینن که مسئله بسیار پر اهمیت است؟
بله، خب نگاه کنیم، بسته به نوع اون ویروس عوارض متفاوته، ولی میتونه از یه التهاب خفیف که بعد بهبود پیدا کنه تا سرطان هایی که کشنده باشه و کبد رو از کار بندازه. شاید شنیدین مردم ما مثلا به شکل سیروز بهش میگن، آب آوردن شکم.
بله.
این شکم های متورم که اینا کبد خراب شده و فرد نهایتا به دارو جواب میکنه نده و فوت کنه. برای همین میتونه بسیار بسیار مهم باشه. نوع مثلا هپاتیت بی که یک نوع از این التهاب های کبد هست، خودش میتونه سرطان کبد بده که خیلی مهمه. خیلی از موارد سرطان کبد در کشور ما ایران حداقل به خاطر همین هپاتیت بی، ویروسی که وارد بدنشون شده بوده و درمان نکردن، پیگیری نکردن و نهایتا به سرطان منجر شده. یعنی میتونه یه چیزی که به نظر میرسه خیلی مهم نباشه، با مراقبت و پیگیری مداوم افراد کنترل بشه به یه چیزی میرسه که به مرگ فرد منجر میشه.
بله خیلی خوب، می‌خواستم این رو روش تاکید بکنیم که هپاتیت ها بعضی مواقع خب عوارض بسیار جدی داره که حتی میتونه منجر به مرگ شود. بنابراین اگر گاهی کارهای تشخیصی طول میکشه، بیمار احساس میکنه که داره اذیت میشه، یا گاهی بعضی از بیمارا احساس میکنن که پزشک برای خودش داره کار انجام میده، این ذهنیت ایجاد نشه و کار تشخیصی را پیگیری کنن و به نتیجه برسانن و بعد دنبال درمان را بگیرن. میخواستم روی تاکید بکنم در این زمینه صحبتی دارن دکتر شما.
خب مسلمه دیگه، اعتماد به پزشک مهمترین اصله. اگر ما اون اعتماد رو نداشته باشیم، مسلما در طی درمان، مسیر درمان، به خاطر که درمانش درمان بیماری های به این شکل ممکنه طول کشنده باشه و گاهی ما جواب درمان خوبی هم ممکنه نگیریم در بعض اوقات و ناامیدی ممکنه بیاد، باعث میشه که فرد درمان رو قطع کنه و این بی‌اعتمادی ممکن منجر به هم مسئله که فرمودیم بشه. یعنی تصور کنه بیمار که خرج اضافی داره اون پزشک بله. در که واقعش برای هپاتیت خوشبختانه خیلی آزمایشش خیلی خود هپاتیت گران نیست. البته آزمایش تشخیصی ویروس یه مقدار گرانه که دردسر داره، ولی باز خوشبختانه در ایران فعلا بیمه داره پوشش میده.
بله
ان شاء الله ببینیم جای دیگه هم اسبانه این کارو بکنه.
خیلی خوب، و هپاتیت ها درمان هم دارن آقای دکتر؟
فکر کنم این قسمت رو باید بذاریم برای جایی که در مورد خود بیمار هر کدوم از این هپاتیت ها، یعنی یه چیز کلیه. یعنی شما وقتی میگه هپاتیت ها درمان دارد، شاید بی درمان ترین نوعش در قدیم هپاتیت سی بود. بله. یعنی با خودمون میگیم هپاتیت سی که بیشتر در کسایی که تزریق میکنن یا در پزشکا و پرستارا هستن ممکن بود سبب بیماری بشه که مزمن و کشنده باشه، ولی خوشبختانه حدود چند ماهی است که داروهای کشف شده که این داروها کمک میکنه و این بیماری رو هم کنترل میکنه.
آقای دکتر، من سوال من اینطوری اصلاح بکنم برای اینجا. وقتی هپاتیت ایجاد میشه، خصوصا اگه یک مقدار پیشرفت بکنه، خب به سلول های کبدی آسیب میزنه، بخشی از سلول ها ممکنه که آسیب ببینن و از بین برن. اگر ما درمان رو شروع بکنیم، این امیدواری وجود داره که این سلول ها بازسازی شون، دوباره برگردن و ما یک کبد طبیعی داشته باشیم؟
حتما.
خب این بسیار خوبه.
بله این اتفاق میفته. این اتفاق میفته به خاطر که خود این ویروس وقتی آسیب میزنه، بدن میاد و دوباره ترمیم میکنه، دوباره ترمیم میکنه. وقتی ما دارو بدیم و این ویروس رو متوقف کنیم یا تعدادش رو کم کنیم، سرعت بهبود ترمیم بدن پیشی میگیره ازش.
بله، قاعدتا مثل همه بیماری ها تشخیص زودرس بسیار میتونه کمک
بسیار بسیار, بسیار کمک میکنه. و اینکه مراقب باشیم به وقتی به حالت طول کشنده و مزمن در میاد، مرتب باید ما پیگیری کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از حضور شما. خدا نگهدار شما.
خدا بشم.
از همراهی شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار نگهدارتان.